تقسیم کار برای این بود که اگر در حین کار خمپاره‌ای روی یکی از اژدرها خورد، بقیه منفجر نشوند و کار سری‌سازی و یک پارچه کردن آنها را در لحظه آخر انجام بدهیم تا انفجار سه قسمت در یک مرحله و با هم صورت گیرد. و برای این کار اول باید نیروهای در خط را تخلیه می کردیم. دوم، هر گونه تردد از عقب به جلو و بالعکس باید متوقف می شد. سوم، اینکه بچه های هر سه تیم تخریب باید از منطقه دور می شدند و تنها من و سید حسین برای اتصال سر و ته اژدرها می ماندیم. اولین انفجار را که به طور 450 می زدیم، جاده لرزید و نیروهای پیاده ای که کنار شانه جاده و داخل سنگرهایشان بودند روحیه گرفتند. موج اژدرها به تن زمین رفت و خاک را بیرون ریخت و زمین برای حفاری بیشتر مستعد شد و نیروهای پیاده ای که کنار شانه های جاده خاکی و داخل سنگرهایشان قایم شده بودند روحیه گرفتند و برای عمق دادن به کانال ها دست به بیل شدند. با انفجار شب اول بچه های تخریب هم سر ذوق آمدند. حمل اژدرها مثل یک بمب متحرک روی دست بچه های کم سن و سال تخریب دیدنی بود. گاهی یک نفر دو سه اژدر را روی هم می‌گذاشت و انگار که می‌خواهد جعبه شیرینی یا میوه به کسی بدهد. آن را از سنگر یخچال به جلو می‌برد و برمیگشت و این راه را با شوق و شتاب از سر شب تا وقت اذان صبح می‌رفت و می‌آمد و بی خیال خمپاره‌ها کار خودش را می‌کرد. نزدیک صبح و قبل از قضا شدن نماز من به مسئولین گردان پیاده می گفتم که جلوی تردد را بگیرن و انفجار را می زدیم. البته همیشه سید کنارم بود اگر یکی از ما دو نفر در حین بستن مدار و آماده کردن فتیله انفجاری مجروح یا شهید شد، دیگری کار را تمام کند. انفجارهای صبحگاهی خواب را از سر و کله عراقی ها می پراند. خطی از دود و خاک بالا می رفت و می فهمیدند که ما برای در امان ماندن از تیر تراش تیربارهای آنان جان پناه می سازیم. لذا پس از هر انفجار حجمی از توپ و خمپاره روی جاده ریخته می شد و خدایی بود که هیچ اتفاقی طی این شبها قبل از انفجار اژدرها روی جاده نیفتاد. پس از یک هفته از عقب، یعنی از سمت سنگر یخچال تا نزدیک سنگر کمین خودی را از داخل کانال می آمدیم و خستگی یک هفته نخوابیدن از تنمان به در می شد و تنها یک نقطه از جاده در نزدیکی دشمن بدون کانال مانده بود. با همه آرامش و توکلی که داشتیم به دلم برات شده که این شب آخر یک شب عادی نخواهد بود. آن شب نیروهای کمکی قریب 300-400 متر روی جاده را کندند و تخریبچی‌ها زیر رگبار مستقیم دشمن اژدرها را خواباندند و روی آن را مسدود کردند و نگاهشان به من و سید حسین برای روشن کردن فتیله بود. سه تیم تخریب را عقب فرستادم. هنوز یک ساعت تا روشن شدن هوا باقی مانده بود و عراقی ها به هر قیمت نمی خواستند کانال 3 کیلومتری روی جاده تکمیل شود. لذا دیوانوار آتش می ریختند و من نگران که مبادا اژدرها زیر خاک با فرود خمپاره و توپ بالا بیایند. دائم به ابتدا و انتهای اژدرها سر می زدم تا اگر خط سریالی اژدرها جایی بریده شد آن را ترمیم کنم و سید حسین هم دنبال آماده کردن مقدمات انفجار بود. برگشتم دیدم سید دنبال چیزی می گردد. پرسیدم چیزی گم کردی؟ گفت مرتضی کوله انفجاری کجاست؟ درماندم و گفتم با تو بودم، فکر کن شاید همین دوروبر گذاشتیش. گفت نمیدانم کجاست، آب شده رفته توی زمین. هر دو دست به سر شدیم. اگر فقط یک خمپاره روی یکی از اژدرها میافتاد، من و سید به قدر ستاره ها بالا میرفتیم. دل می کردیم که چه کار کنیم. نیروهای گردان درست مثل عراقی ها به زمان انفجار عادت کرده بودند و حالا معطل که چه اتفاقی افتاده است. یک دفعه سید گفت پیدا کردم. پرسیدم کوله انفجاری را؟ گفت نه، یک راه حل خوب و توضیح داد که از ماسوره نارنجک دستی به جای چاشنی انفجاری استفاده کنیم. هر دو می دانستیم که بعد از کشیدن زامن نارنجک فقط 6 ثانیه مهلت داریم که از محل انفجار دور شویم و این زمان برای دور شدن از ده‌ها اژدر کافی نبود، ولی با همه خطرات راهی جز این نبود. گرگ و میش هوا جان گرفته بود. اگر دست روی دست می‌گذاشتیم هوا روشن می‌شد. چرخیدم و نارنجکی کنار جاده پیدا کردم. ته سوراخ آخرین اژدر نشستم. زامن نارنجک را کج کردم تا مماس با زمین و مقابل اژدر قرار گیرد. سید گفت: مرتضی آماده ای؟ گفتم: آره، بکش. بسم الله گفت و سپس 1، 2، 3 و زامن را کشید. از حالا 6 ثانیه شروع شد و ما مثل 2 دونده سرعت تمام توانمان را روی پاهایمان ریختیم و دویدیم. شاید 10-20 متر از محل انفجار فاصله گرفته بودیم که موج انفجار پاهایمان را از زمین کند و از جاده به داخل آب پرتابمان کرد. در آن لحظه به فکر این نبودیم که دست و پایمان سالم است یا نه، به فکر سلامت انفجار بودیم و به این که اژدرها گل نکرده اند. مثل دلفین روی آن جستی زدیم و مثل جنازه روی خشکی افتادیم. سید قهقهه ای از ته دل زد. گفتم سید بودو؟ پرسید کجا؟ گفتم دارد نمازمان قضا می شود. بریم سنگر یخچال. و بقیه مسیر را از داخل کانال برگشتیم. نماز لب تلایی شده بود که به سنگر یخچال رسیدیم. آن نماز خیلی چسبید. اگر ولمان می‌کردند تا ظهر هم آنجا می‌خوابیدیم، اما کار جاده و کانالی تمام شده بود و باید به مقر تخریب در عقبه سوله جزیره شمالی برمیگشتیم. سوار قایق شدیم. هوای گرم و شرجی جزیره و موج انفجار جهت را از یادمان برده بود. قایقی از دور داشت می‌آمد، نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد، از عقب می‌آمد به همان سمتی که ما باید می‌رفتیم. داخل قایق قیافه آشنای حاج رضا شکری پور، مانده گردان 154 حضرت علی اکبر، توجهمان را جلب کرد. من، سید و حاج رضا هر سه از پادگان آموزشی شهدا با هم کار می کردیم و رفاقتمان دیرینه بود. زخم شکم حاج رضا بهبود پیدا نکرده بود. با این حال خیلی زود از بیمارستان برگشت و نیروهای اندکش را از خرمشهر برای عملیات در جزیره آورد. به قایق حاج رضا که شانه به شانه شدیم چاق سلامتی کردیم. در این حین 4 قایق دیگر پر از نیرو رسیدند و پشت سر قایق فرماندهشان حاج رضا به قطار ایستادند. ذره ای احتمال نمی دادم که حاج رضا با آن شکم پاره و بخیه های باز و جراحت باقی مانده از عملیات فاو برای عملیات مجدد به جزیره آمده باشد و با خود گفتم که او بچه هایش را برای تعویض با گردان خسته حضرت علی اصغر به خط می برد و حتما خودش برمی گردد.